أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 180 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو میشود. همون گونه که استحضار دارید در طی آیات گذشته، یعنی قسمتی پیش از این آیاتی که الان امشب مطرح می شود، به نوعی پیرامون مبحث جهاد و تحلیل یک ماجرای جهادی در قرآن کریم رویارویی بسیار مهم مسلمانان و مشرکان، یعنی ماجرای احد، سخن در میان بود. آیاتی متعدد مطرح شد، به زوایای مختلف این ماجرا قرآن پرداخت، دستاوردهای اجتماعی، اخلاقی و تربیتی رو از مجموعه این حکایت و بخش مهم تاریخی مسلمانان خداوند سبحان بازگو فرمود. همیشه استحضار دارید در کلام الهی هنگامی که بحث به میدان آمدن انسانهای مؤمن و انجام وظیفه در پیشگاه الهی مطرح می شود، جهاد دو شاخه دارد. یک شاخه جهاد و جد و جهد، جهاد با جسم است و تن، اما بخش دوم اون که کم از بخش اول نیست، جهاد با مال است و اندوخته ها و سرمایه ها. این تعبیر زیبای یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم بسیار شایع است در کلام الهی. فراوان می‌بینیم این تقارب و تقارن مال و نفس را که حضرت حق در قرآن به کار می‌بندد. اینکه جان و سرمایه‌های انفسی با منابع اقتصادی و سرمایه‌های مالی با هم عجین می‌شود و به عنوان یک فرصت در خدمت انسان‌ها قرار می‌گیرد برای ارتقاء و رشد شخصیتی، فردی و اجتماعی. شاید به همین خاطر است که بعد از چندین آیه اونچنانی که مطرح شد و یه چند آیه‌ای که در میان بازی مباحث خاصی بازگو شد که در نوبت هم قبل هم پرداختیم، در این آیه اشارتی به مسئله اقتصادی می‌شود. اون هم در قالب ذکر یک رزیله یا بیان یک مفسده اخلاقی که نوعا انسان‌ها در ابعاد مالی گرفتار این مفسده کم و بیش خواهند شد. فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، گمان نکنند، مپندارند اون کسانی که بخل می‌کنند، بخل می‌ورزند در اون چه خداوند به ایشان مرحمت کرده است از فضل خیش، که این بخل ورزیدن و امساک این خیر برای اینها خواهد بود. نه، بل هو شر لهم. صراحتا قرآن بازگو میکند این یه شری است برای انسانها که بخل رو پیشه خودشان بکنن و نتوانند مقابله با این خصلت زشت اخلاقی در وجودشون داشته باشند. و ادامه آیات که سنگینی عجیبی دارد که خواهم گفت، ابتدا همین قسمت اول رو بررسی کنیم. پس بنابراین فرمود که گمان نکنند بخیلان که با بخل خودشون میتوانند خیری رو برای خودشون به دست بیاورند. همون گونه که عرض کردم، اون نکته منفی که در اینجا قرآن مطرح میکند در حوزه مسائل اقتصادی است و اون رفتار زشت بخل است. بخل یه مقوله درونی است، یعنی خصلت است در وجود انسان ها. اون حالتی که آدمیان به اون چه دارند امساک میکنند، یعنی چه؟ یعنی این که نمیگذارند از وجود خودشون نعمت ها و موقعیت هاشون تعدی به دیگران بکنه، یا به بیانی روانتر در دست رنج خودشون و بهرهایی که در زندگی دارن هرگز تمایل ندارن دیگران رو مشارکت بدن. این یه خصلت ناروای اخلاقی است در متون دینی ما، و اون چه پسند شریعت است دقیقا نقطه مقابل این رفتار است. یعنی دین و شریعت میپسندد و توصیه میکند که انسان ها در موهبت هایی که خداوند به اینها کرده است، که در ضمن این آیه هم به یه نکته بسیار مهمی قرآن اشارت می کند، خواهیم رسید، در مجموعه موهبت ها و دستاورده های اقتصادی که خداوند به ایشان مرحمت می کند، دیگران رو مشارکت بدند. یعنی خودمحوری و خودخواهی و خوددوستی در حوزه روابط اقتصادی و مالی رو پیشه خودشون نکنند. یه نیم نگاهی، تمام نگاهی به دیگران، به بنی نوع خودشون، به بندگان خداوند در این میدان داشته باشند و به نوعی به هر حال از اون چه خدای سبحان به ایشان روزی کرده است دیگران رو هم منتفع کنند. و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه خدایشان به دیشان داده است دست رو گشاده می کنند و دیگران رو همگاه میهمان نعمت خداوند می کنند که در اختیار اونهاست. خیشتنداری از این حالت رو بخل بنامید، و این همان گونه که عرض کردم به عنوان یه صفت زشت نفسانی در روایات ما مطرح شده است و بازگو شده است. خب نقطه مقابل بخل چیست؟ جود است و گشاده دستی است. بخل امساک یعنی بستن دست، جود گشودن دست است. در پارسی بهترین تعبیر همین گشاده دستی است و کرامتمندی است. یعنی اون که جود می کند از داشته های خودش به دیگران هم ارزانی می کند. این میشه نقطه مقابل بخل. حالا چرا باید بخل بد باشد؟ چرا یه عنوان منفی است؟ و نقطه مقابل اون جود چرا یه خصلت شایسته و پسندیده مطرح می شود؟ شاید خیلی چندان به توضیح زیادی نباشه، اما از جهات مختلف وقتی نگاه می کنیم اساساً به طور کلی یه نکته مهمی وجود داره. من حالا شاید در میانه های بحثم اگر میگفتیم بد نبود، اما بگذارید همینجا من این بحث رو مطرح کنم و اونگاه استفاده های خاص رو هم خواهیم برد. اساساً به طور کلی در وجود ما انسان ها خداوند سبحان یه غرایزی رو نهاده است. یه خواسته هایی در وجود ما انسان هاست، بالفطره داشته های فطری ماست، نیازمندی ها، غرایز، خواهش های درونی وجودی انسان هاست که این غرایز باید اقناع بشه، ما به این خواسته هامون باید برسیم. حالا شیوه اقناع و رسیدن به این خواسته ها متفاوت است. ما اگر در اون چهارچوب و در مسیر ثواب و حق این نیازمندی ها، غرایز و خواسته ها، تمایلات درونی خودمون رو، این ارتباط و غریزه و اقناع خارجی اون رو اگر در مسیر حق و ثواب قرار دادیم، نتیجه اون در وجود ما مثبت و رشد شخصیتی ماست. اما اگر این اقناع و این برآورده کردن نیاز و پاسخگویی به غرایز درونی ما در مسیر ثواب و حق قرار نگرفت، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه تنزل وجودی، از کف دادن مراتب انسانی که خداوند برای ما آدمیان رقم زده است و مقرر نموده است در مسیر زندگی اجتماعی ما. به عنوان نمونه از جای دورتری شروع میکنم، به مقام نزدیکتری خواهیم رسید خدمت عزیزان، با یه نکته قبل از اون. خب حالا اگر ما بنا شد این خواسته های درونی و این غرایز رو درست پاسخ بدیم و اقناع کنیم، ببینید چه تعبیر لطیفی سینه که عرض میکنم، شیوه درست پاسخ دادن به غرایز رو نام اون رو ما چه میگوییم؟ شریعت. شریعت یعنی اون چارچوب راهکارهایی که غرایز درونی ما پاسخ داده می شود در مجرای ثواب، در مجرای حق، و از مسیر ناثواب خودش فاصله می گیرد. خب ما در وجودمون اولین غریزه این که میبینیم خوردن است و نوشیدن است. به هر حال ما آدمیان بسته خوردن و نوشیدنیم. در این جهت با حیوانات چندان تفاوتی با دیگر حیوانات نداریم. ما هم حاجت به نیازهای درونی خودمون هستیم. رشد درونی وجود انسان به همین نوشیدن و خوردن است. این یک غریزه اصلی است در وجود ما. این غریزه باید اقناع بشه. میتواند این در یه مجرای دقیق و ثوابی باشد، میتواند نه. از هر سوی با هر عاملی به هر شیوهی بدون هیچ قید و بندی در این جهت آدمی بخورد و بنوشد. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثلا لهم. همان باشد که قرآن میگوید، یعنی هیچ ضابطه ای نداشته باشه. شما عذرخواهی میکنم، چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد، چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که این شطور صالح هست یا آخر دجال. چه فرقی میکند؟ ملحد گرسنه و سفره نامش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. این که دیگه طبیعی است. یعنی این دو با هم یکی میشوند در نهایت. اگر کسی خواست شیله خوردن و نوشیدن خودش رو به گونه ای قرار بده که این خوردن و نوشیدن در خدمت وجود آدمی باشد، انسان سربسته و دربسته در خدمت خوردن و نوشیدن نباشد، این دیگه مجرای این رو شریعت تعلیم میدهد. کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از پاکیزه هایی که خداوند روزی شما کرده است. پس از همه چیز نمیتوانید بخورید. حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. یه لیست ممنوعی رو بهتون میدن، میگن این اقلام خطوط قرمزه، اینا رو که بذارید کنار. در بقیه موارد که آزادید و مباح است، یه چارچوبی رو رعایت کنید. حلال باشد، طیب باشد، پاکیزه باشد و حلیت داشته باشه. و در این حال اندازه رو هم رعایت کنید. کلو و اشربوا ولا تسرفوا. نتیجه اون می شود که خوردن شما میشه خوردن مشروع و معقول، نوشیدنتون همچنین. و نتیجه این خوردن و نوشیدن همان خواهد شد که او خورد گردد پلیدی زوجودا و او خورد گردد همه نور خدا. یعنی وجود انسان بپذیرید عزیزان با این خوردن و نوشیدن رشد معنوی میکند. یعنی این عبادت حلال خوردن، پاکیزه خوردن، یا نوع عبادت هست از نظر ما، از نظر قرآن کریم تردیدی در این نداریم. این هم یه عبادت هست مسلمن. کسب این حلال هم عبادت هست. یعنی انسان تلاش اقتصادی میکند برای رسیدن به این بهره های خوب و شیرین و مطلوب و معقول و مشروع. راه به دست آوردن هن، مسیر و زحمتی هم که انسان میکشد جهاد است. الکاد دعا یاله کل مجاهد فی سبیل الله. مانند جهاد فی سبیل الله است کسب حلال کردن و استفاده درست از نعمتهای الهی. خداوند در وجود ما غریزه جنسی و شهوانی قرار داده است. خب این غریزه عامل بقا نسل ماست، ادامه وجود ماست و یه کامجویی هایی و یه تفریحات وجودی هم در جان انسان ایجاد می کند که زندگی رو برای انسان دلچسب‌تر می کند. این غریزه، اینو خدا در وجود ما قرار داده. و زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست. بحث این رو در همین سوره آل عمران خدمت عزیزان بازگو کردیم تمام و کمال. حالا این غریزه جنسی رو باید پاسخ بدیم ما. راه پاسخ دادن این دو گونه است، یا از مسیری است که شریعت میگوید یا از مسیری است که شریعت نمیگوید و نمیپسندند، امضا نمیکنند. این غریزه با جواب داده، بالاخره هم جواب داده میشه. یعنی انسان ها پاسخ غریزه شون رو خواهند داد، حالا یا در چارچوب مطلوب معقول یا غیر معقول. اگر در چارچوب خودش بود دیگه، من ناچارم یه مقداری اوریانتر عرض کنم، همین غریزه جنسی رو پاسخ دادن هم میشه چی؟ عین عبادت. میشه ما بنی بناء احب عند الله من النکاح. میشه هیچ بنایی محبوب تر در نزد خداوند از نکاح ساخته نشده است. این غریزه جنسی رو پاسخ دادن میشه یه محبوبیت. چهار موضع دعا مستجاب است. من گاهی که توفیقی است خدمت بعضی از این نور چشمی ها عزیزانی که حالا به علاوه تعلق خاطر موجب میشه که عقد اونها رو ببندیم، وقتی که عقد بسته میشه اشاره میکنم بهشون، میگم حالا چهار موضعه که دعا عجب لذت و زیبایی دارد. یه وقتی است که درب کعبه گشوده میشود، اگر توفیقی داد، یه وقتی دولت بخت یار شد، اون لحظه ای که درب کعبه باز میشه دعاهایی که در مسجد الحرام گفته میشه مستجاب است. هنگامی که باران رحمت الهی میبارد، ریزش باران رحمت الهی با رحمت معنوی خدا قرین میشود. سوم، وقتی که فرزندان با نگاهی سراسر سپاس به صورت والدین نگاه میکنند، اینجا وقتی است که ملائکه دعا رو امضا میکنند و به فرمان خداوند به استجابت میرسند. چهارم، عند النکاح، یه مسئله جنسی میشه محل استجابت دعا. این کیه؟ وقتی که این غریزه جنسی در مسیر خودش داره اقناع میشه و ارضا میشه. پاسخگویی نیاز درونی از مسیر مقبول تشریعی میشه یه سلسله کمال رو برای انسان رقم زدن. حالا اگر این غریزه اومد تو مسیر ناسوابش قرار گرفته، اقناع شد، چی میشه؟ چه خواهد شد؟ و من یفولا یزنون، بندگان خدا زنا نمی کنند، عباد الرحمن زنا نمی کنند، و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اونها که چنین می کنند می بینند وادی های گناه خودشون رو در جهنم با شدت و حدت، و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابشون چند چندان می شود، مگر اینکه الا من تابه، مگر اینکه برگردن رجوع کنن. این غریزه ای که انسان رو به اوج می برد حال به کجا می برد؟ به ذلت و پستی و اوج انحطاط می کشاند. بنده عرض می کنم همه خواهش ها و نیازهای درونی ما همینطور است. تمام نیازهای درونی رو ما دو گونه می توانیم پاسخ بدیم، یا لبیک به شریعت می گوییم، این غریزه رو می بریم در کانال مثبت اون، باستابش چی میشه؟ تکامل وجودیمون، تثبیت شخصیتمون، یا این رو رها میکنیم در مسیر انحرافی اون قرار میگیرد، نتیجه اون انحطاط و سقوط شخصیت انسان خواهد. در وجود ما انسان ها خداوند این حس رو قرار داده است، این غریزه رو، که بالاخره ما از دستاورد خودمون تنها بهره‌مندی نکنیم. رسیدیم به بحث، یعنی این یه خواسته، یه اصلا حالت درونی است، این غریزه درونی است در وجود انسان ها، یه امر فطری است که انسان ها از منافع و منابع خودشون به نوع دیگران رو هم سهیم می کنند. حالا این سهیم کردن یا از طریقی است که خدا می پسندد، یا به شکل قصری و قهری این کار دست می دهد. آن راهی که شریعت می گوید انفاق است، آن راهی که شریعت میگوید جود است، یعنی من از دستاورد خودم با همون هنجارهایی که دین میپسندد دستم میگشایم، حالا یه سری طبقه بندی های خاصی رو رعایت میکنم، انفاقات واجب رو مقدم میدارم، هزینه های بعد مستحب رو عمل میکنم و دارم عمل میکنم به اون نیاز درونی خودم رو دارم پاسخ میدم. من احساس میکنم که خب شریعت مندم، مطابق شریعت خودم زکات من این است، خمس من این است، انفاقات واجب من این است نسبت به اهل و زندگی و خانوادم، حالا ماورای اون هم تمکن دارم، دستم رو باز میکنم، به دیگران میرسم و پرداخت میکنم. ببینید، من دقیقا دارم اون فطرت درونی خودم رو پاسخ میدم از طریقی که خدا میخواهد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه اوج گرفتن، نتیجهش میشه تکامل وجودی و شخصیتی انسان. حالا اگر من اینو پاسخ ندادم، البته من به نتیجه کار داریم، برمیگردیم با هم، اما اگر ما این رو درست پاسخ ندادیم، بدونید این از دست ما خواهد رفت. یعنی اگر در اون مسیری که باید هزینه نکنیم، این رو صرف باده دوستان خواهیم کرد، این صرف اشرت اشرتکده اهل اشرت خواهیم کرد، این مال رو. این همان نکته عجیبی است که در روایت اونچنان میگوید که پشت انسان رو میلزاند بزرگواران. این وقت گفتم این رو خدمت عزیزان، وقتی مثنوی هم به زیبایی این رو به شعر کشیده است و ملکی است بین آسمان و زمین به امر الهی شبان و روز میخواند این ملک، میشه خداوند به ملکی بگوید دعا کند و دعای اون رو خدا مستجاب نکنه؟ خود خدا میگه دعا کن. اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدا یا هر منفقی را، هر کسی که در اون راهی که تو میگویی دارد هزینه میکند، از اموالش سرمایه گذاری میکنه و دیگران رو بهره مند میکند، خلف به اون بده، یعنی ما جانشین مال اون قرار بده، نه برابر اون بلکه فزونتر از آن، چند چندان اون. از اون طرف همین ملک میگوید پروردگارا اعط کل ممسک تلفا. خدای هر کسی که در این شیوه عمل نمی کند و در این مسیری که تو میگویی دست رو میبندد، دستش رو در یه مسیر دیگه باز کن که مال او تلف شود، که این مال از کفش بره، جایگزینم نداشته باشه. بالاخره ما هزینه میکنیم. حالا یا هزینمون در وادی است که میماند، در وادی است که ما به ازای اون باز میگردد، یا این هزینه رو در مسیری میکنیم، در وادی میکنیم که معلاصف از کف رفته است و به تعبیر ساده سوخته است. این دقیقا یه نکته ایست که اگر یه مقداری تأمل بیشتر عزیزان رو این وادی بکنید، این قانونی که عرض کردم تو اصلا تو همه جا میبینیم این قانون رو. یا ما درست جواب میدیم به اون نیاز درونی، نیاز فردی، نیاز جمعی، یا به اشتباه پاسخ خواهیم داد. دو نتیجه معکوس وارونه رو از این قضیه خواهیم گرفت بدون هیچ تردید. انفاق هم در همین مقوله است. اصلا حس نوع دوستی، فطرت نوع دوستی، نیاز به این که انسان با دیگران ارتباط برقرار کنه در وجود همه انسان هست. یا ارتباط مشروع است یا نامشروع است، یا معقول است یا نامعقول است. حالا این ارتباط مالی یا غیر مالی تفاوتی ندارد. پس قصه بخل و امساک و قصه انفاقی امر فطری، وجدانی و درونی است که ما آدمیان داریم. حالا اجازه فرمایید سراغ آیه بریم، این خیر و شرش رو هم با این پیش درآمد بررسی کنیم. گمان نکنند اون کسانی که یبخلونه، منتها اون نکته‌ای که اشارت شد به ما آتاهم الله من فضله، این بخلی هم که اینها میکنن، از چی بخل میکنن؟ دستشون رو میبندن از آنچه خدا به ایشان داده است از فضل خیش، کما این که اونها هم که انفاق میکنن دستشون رو باز میکنن، از کیسه خودشون نمیبخشند، بلکه و مما رزقناهم ینفقون. بلکه فرمود بدید من مال الله الذی آتاکم. از چی؟ از اون مالی که خدا به شما داده. شما از خودتون که نمیدید، این مال خداست که شما دارید میدید. شما و انفقو من ماجر، شما انفاق کنید از اون چه که خدا شما رو مستخلف در اون قرار داده است. یعنی این فعلا اعتبارا نماینده دست شماست، این سرمایه رو به این شیوه که او میخواهد طبق دستورالعمل صرف میکنید و به هزینه های لازم میرسانید. خیلی جالب است این نکته. یعنی با خود به ما آتاهم الله من فضله میفهمد که خیلی هم شق القمری نمی کنید. نهایت اینه که دارید طبق دستور عمل می کنید، نهایت اینه که نماینده خوبی میشید در این بعد اقتصادی نسبت به حضرت باری تعالی، ولی از خودتون کاری نکردید. به ما آتاهم الله من فضله. خب اونها که بخل میکنند از این سرمایه‌ای که خداوند در اختیارشون قرار داده است، اینا گمان نکنند که هو خیرا لهم، خیر برای اینهاست، بل هو شر لهم، بخل شر است در وجود انسان ها. حالا این چه شری است؟ یه شر دنیوی است، یه شر اخروی است. بخل شرارت میارد، یا این شر دنیوی است یا اخروی. اگر دنیایی باشد یا فردی است یا اجتماعی است. بخل چه شر فردی دارد؟ آدمی را اسیر می کند عزیزم. اولین اثرش اسارت. انسان بخیل اسیر است، یعنی اسیر مال است، اسیر تعلقات زرق و برق دار اقتصادی است. به تعبیر عامیانه کوچه بازاری عرض می کنم، همه چیز به جان او بند است. کوچکترین موقعیت و نعمتی که از اون گرفته میشه در اختیار دیگران قرار داده میشه، میخواد به دیگران بده، جان میکند و چنین کاری انجام میدهد. یه اسارت تمام عیار. نتیجه این اسارت چیست؟ تیرگی و ظلمت فردی در وجود انسان. نقطه مقابلش رو نگاه کنید، وقتی انسان از این بخل فاصله میگیرد و اهل جود میشه، اولین اثری که جود و بخشندگی و جواد بودن در وجود انسان میآورد اینه که انسان چی میشه؟ رها میشه، آزاد، زیر بار اندرختان. واقعا چقدر زیباست این گفته سعدی: ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. یعنی انسان وقتی سرو میشه از بار غم آزاد میشود. خود جود سروگونه میکند انسان رو، آزاد میکنه و رها میکنه انسان. یعنی امتحان کوچک بکنید، در یه جا حاضر میشید یه گذشت مالی بکنید، بعد چه احساسی دارید؟ اولین احساسی که تو وجودتون حس میکنید آزادیه. یعنی واقعا حس میکنید عجب، ما چه راحت تونستیم بگذاریم، مثل اینکه ما خیلی اسیر نیستیم. یعنی یه رهایی درونی، یه آزادی درونی در وجود انسان. به دنبال اون فضای آزادی که در درون ایجاد میشه، نور میاد. یعنی یه دریچه باز میشه و ظلمت در وجود انسان تبدیل به نورانیت میشه. جود نورانیت میارد، بخل ظلمت میارد، به دنبال اون اسارت و آزادگی متفاوتی که در وجودشون هست. حالا اینجا دیگه بحث های زیادی هم داره که چون ادامه آیه رو میخواییم بگیم رد میشم. این بود فردی نیست، بود اجتماعی قضیه رو نگاه کنید. حالت بخل وقتی در جامعه، این حالت محصولیت و ممنوعیت، من نمیخوام کسی چپ نگاه کنه به سرمایه من، مال من، مسکان ذره هم نمیخوام خورده کسی بشه، واقعا شعله ور میکند عزیزان کینه های اجتماعی را، افزون میکند فاصله های طبقاتی را. یک حالت غرور و کبر در یک طبقه، یک حالت انتقام‌جویی در طبقه دیگر ایجاد می‌کند، معادلات اجتماعی را به هم می‌زند. این آثار زشت و ناپسند بخل اجتماعی است. و عکسش، وقتی جود میاد کینه‌ها خالی میشه، فاصله‌ها نزدیک میشد، خیلی از مسائل در جامعه کنترل میشه، به فرمان در میاد و خیلی از جرائم اجتماعی کاهش پیدا میکنند. اینا میشه برکات و آثار اجتماعی مثبت جود. وقتی نباشه میشه شر بخل. فرمود بل هو شر لهم. اینا گمان میکنن با بخل خیر میآید، این 100% شر میاد براشون. حالا این شر یا فردی است یا اجتماعی است که دنیوی، یا آن که اخروی است که ادامه آیه: سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. این بخیلان میدانید در قیامت چه وضع حالی دارند؟ سیطوقون ما بخلوا به. میشه گفت اینجا از جاهایی است که قرآن پرده رو برمی‌دارد و اشارتی به ملکوت عمل می‌کند و به نوعی تجسم عمل رو خداوند در کلام خیش پرده گشایی می کند و نشان می دهد. سی و توقون از ماده توق. توق چیه؟ گردن آویست. دیدید گاهی این زنجیرها رو به گردن ها می انداختن، دوی حلقه ها رو می زدن، این توقه. توقش رو به گردن گرفته، به دست گرفته است. توق رحمت، توق لعنت، گاهی این تعبیر رو به کار می برن. توق اون گردن بندی که اسارت به دنبال اون می آورد و گردن رو گرفتار می کند. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. اینها این بخلشون، هرچه در مسائل مالی بخل کردن، زنجیر گردن و طوق گردن اینها در قیامت خواهد شد. ظاهر آیه آسان است، اما رسیدن به جزئیات آن خدا میداند بسیار مشکل و جدی است. اولین نکته‌ای که استفاده میشه همین که عرض کردم، دقیقا ذره ذره اعمال ما تجسم اون رنسو مشاهده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید عزیزان، هیچ عملی در وجود نیست الا که بازتاب اون دقیقا به سوی خدا آدمی باز میگردد. به بیان دقیق تر، مسئولیت همه اعمال ما طوق گردن خود ماست. مسئولیت همه اعمال، هر مقداری که خدا به من در دنیا موقعیت اقتصادی داده است، من در قبال این موقعیت اقتصادی باید مسئولیت پذیر باشم و پاسخگو. بارها اشاره کردم، همین اخیراً در سوره بارکه فصلت میگفتم، در بعضی جاهای دیگه، آقا این قانون از کجا آورده اید و به کجا هزینه میکنید یه قانون خیلی مترقیه در شریعته. ما مسلمان ها توجه نداریم به این قانون. تو دنیا الان دارن تو نظام مادیشون عمل میکنن این قانون رو. قانون از کجا آوردید و به کجا هزینه میکنید؟ یعنی مسئولیت دینار دینار، سنت سنت، پوند پوند، نمیدانم دلار دلار، مارتون رو باید داشته باشید، باید بدونید از کجا اومده است، به کجا هزینه میشود. این قانونی است که خداوند دقیقاً با ما عمل میکند عزیزان. سیطوقون ما بخلو به، این یکی از ابعاد این کاره. یعنی هر مقداری از موقعیت‌های اقتصادیتون رو که عمل نکردید، بد عمل کردید، آمد اما بخل کردید، نپرداختید حدود و حقوق واجبی رو که خداوند فرمود، نتیجه اون رشد شخصیتی این بود، حالا باید اسارتش رو پاسخ بدید، حالا باید این طوق گردن رو جواب بدید، مسئولیت رو بپذیرید و نتیجه گردن بسته شدن اسارت، نتیجه بسته شدن گردن تحقیر، سرپایین آمدن، ذلت، خفت و تمام اینها بازتابی است که گریبانتون رو خواهد گرفت. پس یه نوع مسئولیت پذیریش در قبال هرچه داریم. اون چه خدا موقعیت مالی به هر کدام از ما داده است، گمان نکنیم به این سادی است که خوردیم و نوشیدیم و نه، این جواب داره. ولی تو سالون نه یا من زنره نه، این بالاخره گوشه هاش میگیرد. این بحث رو هم در آیه شریفه ولو ابعاد گسترده تری آیه دارد. پس فرمود این بخله ها را گمان نکنند خیر است برای اینها، بلکه این شر است، فردی، اجتماعی، دنیوی. حالا اومد اخرویشو فرمود، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اینا اسیرشون میکنن. این اسارت های دنیا بدل میشه به اسارت های آخرت. ولله میراث السماوات والارض، کجای کار بدید یا ندید، دیگران رو بهرمند کنید در آنچه خدا به شما داده است یا نه، خودخواهی اقتصادی داشته باشید یا نوع دوستی اقتصادی داشته باشید، فرقی در نظام آفرینش در کل نمی کند. چرا؟ چون ولله میراث السماوات والارض، تمام این مجموعه آسمان و زمین میراث الهی است. یعنی چه؟ چرا از تعبیر ارث خداوند در اینجا استفاده می کند و به کار می برد این کلمه و ادبیات رو؟ بالاخره ارث چیست؟ کسی مجموعه ثروتی رو اندوخت، آنگاه سر رو بر خاک نهاد، رفت. و ولو این حرفا برای ما خیلی گفته شده، دیگه کلیشه شده تو ذهنمون، اما واقعیت هست. بالاخره با یه کفنی رفت از این دنیا. تمام اسناد به مجرد این که کشیدند این ارث به خدمتون، قطعش کردند در این سی سی او آی سی او، بالاخره از تجهیزات پزشکی جداش کردن، گفتن تمام شد و چشم رو بستن، تمام اسناد مالکیت همه یک جا چی شد؟ از نام این حضرت آقا و این خانوم باطل شد. تمام اسناد مالکیت بود، هر چی بود، سرمایه های این سو، چه اون طرف دنیا چه این طرف دنیا، تمام اسناد باطل شد. هیچ، گویا کنه این آقا این خانوم مالک نبوده است. کنه که به دنیا لم تکن، گویا اصلا وجود خارجی نداشته این آقا. تموم شد. هر آن که اندوخته است در اختیار دیگران است، هیچ سهمی و حظی خودش نداره. پس ارث یعنی این که یه اندوخته و انباشته ای به راحتی بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ بدبستان اقتصادی دیگه، ببینید از، ببخشید این تعبیر نارواست، اما مفترین مالی که به جیب آدمیان میرود ارث است. گفت چنین گفته است، حالا دیگه نگفته است اما چنین گفته است فردوسی طوسی، که مرگ یک بابت صد را عروسی. بالاخره این اموال میاد و به سادگی آقا خوابیده است اون سوی دنیا، صبحش خبر میدن دیشب ساعت دو مرحوم پدر فوت کردن در ایران. میگه خب خدا رحمت کنه آقا را، اما الحمدلله بالاخره وضع مالیمون خوب شد، مشکلات تمام شد دیگه. همون ساعت دو شب چی شد؟ شد تو خواب ناز بود، شاید خواب شیطانی هم میدید، اما شد صاحب تمام ثروت‌های بابا. خیلی راه انتقال خوبی است. خیلی، چرا این جمله رو میخوام بگم؟ میخوام آیه رو بهتر درک کنیم. یعنی خیلی انتقال سرمایه است که هیچ معونه ای نداره، زحمتی نداره، خود به خود قهرن منتقل میشه. ولله میراث السماوات والارض. بدونید همتون به سادگی سر میگذارید بنی آدم، میرید و تمام این مجموعه از آن پروردگار شماست، اوست که مالک تمام این سرمایه هاست، همه از آن اوست. از سماوات و الارض، تمام این مجموعه و تمام این کیهان و کهکشان همه از آن اوست. شما که اینجا دیگه یه میهمانانی بیش نبودید، گذران و گذرا، سیر خودتون رو داشتید. و الله به ما تعملون خبیر، و خداوند این مالک میداند و آگاه است به اون چه شما عمل کردید. خب این خطاب کلی رو خداوند سبحان به خاتم انبیا محمد مصطفی منتقل فرمود، و این نکات قابل استفاده اخلاقی این بحث هم گفته شد و در حد بذات و عرض به خدمت و ضرورت مطرح کردیم. حالا به این بهانه یه نقدی رو قرآن بر جماعت یهودیان حاکم حاضر مطرح میکند. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوق و عذاب الحریم. خب عرض کردم چون بحث اومد تو بحث زمینه اقتصادی و انفاق و جود و این مسائل، یه نکته‌ای وجود داشت. اولا من قبل از ورود به این نکته کلیتی رو میگم، و اون این است که گزارشی که قرآن از فرهنگ حاکم یهودیت زمان نزول قرآن مطرح میکند اسف انگیز است. یعنی انحراف و زاویه جدایی از تعالیم موسی کلیم بسیار عمیق در زمان نزول قرآن. شما انعکاس گفتار یهودیان و باورهای اونها رو وقتی در قرآن میبینید، کدام آیین صادق‌تر از قرآن کریم برای نشان دادن تصویر مدعای یهودیان معاصر با نزول قرآن کریم؟ وقتی باورهای اینها رو میبینید از جهت اعتقادی نسبت به خداوند چقدر سخیف است. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان میگویند که دست خدا بسته است، خدا نقشی چندان ندارد در وجود. قلت ایدیهم، دست های اینها بسته باد، و لعنو به ما قالو، لعنت خدا بر اینها باد به این گفتار ناشایستشون. بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دست خدا باز است، خدا دست ندارد. این به تعبیری است که ما متوجه اون بشیم. ینفق کیف یشاء، هر آن گونه که بخواهد انفاق میکند. خب این ببینید یعنی چه؟ یعنی اینها نسبت به خداوند چنین باور ناپسندی رو ناروایی رو داره. یهودیان میگوین نحن ابناء الله و احباؤه، ما حالا در این حال ببینید ما ابناء خدایی، ما مثل فرزندیم برای خدا و دوستان نزدیک و خالص خدا هستیم. یعنی چی؟ یعنی خداوند دیگه اگر بنا باشد لطفی بکند در حق ما میکند. ما و عذاب معنا ندارد، ما و جهنم چه معنا دارد؟ خدا با پرونده دوستی با ما رفتار میکند. یعنی دیگه ما از قبل حکممون چیه؟ حسابمون روشنه، بهشت هم کلیدش تو جیب ماست. اگر خواستیم کسی رو با خودمون دست میگیریم تو جیبمون میگذاریم میبریم تو بهشت، اگر نخواستیم دست به سینه میزنیم و رد میکنیم دیگران رو. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، اینا فقط کسی میاد به بهشت که از ما باشه، ولا غیر از ما باشه اسم بهشت براش نبرید، بوی بهشت فرسنگ ها به مشامش نخواهد رسید. و اینا انعکاس باورهای ایناست که خدا هم باز در جواب میگه تلک امانیهم، اینا خیال خامیست، بگو با همین هوا بخوابند انشاءالله خواب خوش ببینند. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، این دلیل میخواد، مدرک میخواد، مستند میخواد، یه چیزی به این سادگی نیست که کسی قضاوت کند در مورد کار الهی و حساب و کتاب خداوندی. همینطور میشه یک یک اینها رو بررسی کرد و این نقطه نظرها رو دید. یکی از اونها رو اینجا قرآن مطرح میکنه که در رابطه با این بحث اقتصادی است. خب خداوند میگوید انفاق کنید. در بعضی از انفاق ها دیدید در قرآن حضرت باری تعالی به جای گیرندگان انفاق، به جای بندگان خودش چه کسی رو می نشانند؟ ذات خودش رو. به من بدید آقا، اصلا به مردم روی خوش ندارید؟ میگید آقا مردم اونقدر ما رو اذیت کردن که نمیخوایم انفاق کنیم؟ به ما بدید. منزل لذی یغرز الله، به من خدا بدید قرزن حسنا، به من بدید تا من یضاعف او، تا من مضاعف کنم براتون. و چطور به خدا بدیم؟ اون در جای خودش روشن است. خدا خودش رو جای نیازمندان بندگانش قرار داده، یعنی به من بدید. خب به من بدید، به بندگان من. شما به اونا بدید، روی خوشم ندارید، اما به حساب ما بگذارید. ما قبول، ما گرفتیم. خیلی عجیبه، خیلی کرامته، خیلی عنایت بندگان نیازمندان حق که خدا خود رو جای ایشان بنشاند و چنین به زیبایی سخن بگوید. خب وقتی این آیات رو پیامبر میگفت، این نکته مطرح شد در میان یهودیان: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. عجیب هستن. ببینید چون لقد سمع الله، هر آینه محققا قطعا خداوند سمع الله. سمع الله یه ترکیب است، در اینی که فعل و فاعل اینها ما یه ترکیب است. گاهی سمع الله به معنای چیست؟ به معنای قبولی حضرت حق، کمونی که شما میگید سمع الله لمن حمده، خداوند میشنود آنی را که حمدش میکند. یعنی شما دارید گزارشی رو میدید؟ نه، یعنی خداوند قبول میکند، مثل این که دارید دعا میکنید که خدایا قبول کن سخن آن کس که حمد تو میگوید. سمع الله لمن حمده یعنی یقبل الله لمن یحمده، خداوند قبول میکند آنی را که حمدش میکند. سمع الله، ببینید راحت تر بگم از بابی که مشکل نباشه، اگر شما بگید آقا من حرفتون شنیدم، این کافیه؟ بگید سمعن، این کافیه؟ نه، وقتی شنیدم، شنیدن است که چی؟ به دنبالش بلند شید از جاتون، عمل کنید این رو. این سمفای چشم، به مقدار موی سرمون از این کلمات ما تو عمرمون شنیدیم که به دنبالش خاصیت ندیدیم. چشم مخلص حضرت عالی بیفایده نداره. سمع الله این شنیدن خدا نیست، بلکه خدا که میشنود یعنی چی؟ یعنی حامدان درگاه خودش رو مینوازد، اینها رو رشدشون میده، قبولشون میکنه، ارتقاءشون میده. این میشه همون سمع الله که شما تو نماز میگید. گاهی سمع الله جنبه تهدید داره. میگید بله، میگن آقا فلانی پشت سر تو این خواهش میکنم نگید. شنیدم. یعنی چی شنیدم؟ یعنی فعلا دارم نقشه براش میکشم. این شنیدم یعنی چی؟ یعنی حساب دستمه، میدونم چیکار کنم، میدونم به روزش چگونه دوباره از روزگارش در بیارم. این میشه سمع. لقد سمع الله، خدا آگاه است، شنیده است، یعنی میدونه خودش چه بکنه. نیاز به شما نگران باشید. لقد سمع الله قول الذين، گفتار اون کسانی که گفتند ان الله فقیر و نحن اغنیا. وقتی این آیات رو پیامبر به انفاق میخوان، یهودیان گفتن ببین خدای این پیامبر فقیره، چون از مردم استقراض کرده، قرضه اوراق مشارکت ملی میفروشد، این خدا اوراق مشارکت دولتی میفروشد، میگوید بیاد یه منزل لذی اغرز الله هر زن حسنا. این خدایی که این پیامبر معرفی میکند خدای فقیریه. ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدای اون فقیر است و ما غنی هستیم. سنکتب ما قالو، ما نوشتیم آنچه اینها گفتند. یعنی چی ما نوشتیم؟ سنکتب ما قالو، این نوشتن همان نوشتنی است که در مورد همه ما خداوند میگوید کرامن کاتبین. یه نویسندگان بسیار محترمی هستند که اینها دارن مینویسند هر آنچه را شما عمل میکنید. این همان است که میگویید بعد این نوشته ها که نوشته شد مجموعه چرا تشکیل میدهد؟ یه کتابی را در مورد هممون. این کدام کتاب است؟ این همان کتابی است و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. الله اکبر. از درون جان و وجودتون برون کشیده می شود کتابی که گشوده می شود و می گویند شما خود بخوانید و خود داور این پرونده و رأی شما را هم میپذیریم. این کدام کتاب است؟ این کتب یعنی چی؟ اصلا کتبه به معنای تثبیت، ثبت، ثابت کردن. این کرامن کاتبین یعنی قلم دستشونه، حالا قلم جوهری است، نمیدونم جوهرش کم رنگ پر رنگ، کاغذشون چیه، رو پوست می نویسن، رو کاغذ می نویسن، تایپ می کنن؟ نه، اینا نیست. اصلا ماده مشترک کتب یعنی چی؟ یعنی ثبت، یعنی ذره ذره سخنی که الان در این شب جمعه تابستانی در این فضا داره از زبان گوینده پراکنده می شود کتب شد. تمام. تثبیت شد و هیچگاه تغییر و تحویل و انعدام نداره. یعنی هر عملی، هر نگاهی، هر سخنی، هر کلامی، هر پیامی، هر آنچه صادر می شود در وجود ثابت و پایدار الی یوم القیامه. همه باقی است، همه جاودان، هیچ عملی فانی نیست، هیچ سخنی ناپایدار نیست، هیچ کاری، همه اینها پایدار، همه باقی است. نکتبو سنکتبو، تثبیت شده است، هیچی محو نمیشه و از بین نمیره. اگر چشمی باشد که ببیند این کتاب ها را از آدمیان، قوقا می کند. این آنیست که باید پیامبر ببیند. لنوریه من آیاتنا، اون خاطرات پیامبر است و دیدنی های پیامبر و مردانی چون نبی مکرم که این کتاب ها رو می بینند، اونها این ثابت ها رو در وجود. حالا ما تو دانش های تجربی دنبال این چیزایی هستیم، بقا ماده، انرژی، این چیزایی می خواهیم بگیم، اما زین حسن تا اون حسن فرقی شرف. فرمود سنکتب ما قالو، تثبیت کردیم آنچه را اینها گفتن. اینها گفتنی هاشون بد نبود، بلکه کارهای اون طرفی هم داشتند، فقط کاش گفتارشون بود. اما این گفتار وقتی به رفتار گره میخورد، بعد کار رو خیلی بد میکند. هم گفتار زشت، هم رفتار زشت، هم کلمات بر مدعیانه ناپسند، هم رفتارهای نابخردانه کریه. و قتل همول انبیاء و غیره، همین هایی که این حرفا رو میزنن در پرونده اینها کشتار و قتل انبیاء هم دیده میشه. خون مظلومانه یحیی هنوز در میان بنی اسرائیل میجوشد، خون مظلومانه زکریا هنوز بر مظلومیت او شهادت میدهد. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و نقول و ما میگوییم ذوقوا عذاب الحریق، به اینها بچشید این عذاب کوبنده ای را که در انتظار شماست، که محرق این عذاب ویرانتون میکند و بنیادتون برمیکند و هلاکتون میکند از شدت و حدت و حرارت و کذا. خب و قتلهم الانبیاء اشاره ایست به تاریخ شومی که در میان بنی اسرائیل بوده است. حالا ممکنه تو ذهنمون بگیم ما یهودیان مدینه رو چه دخلی به قاتلان یحیی و زکریا؟ خب شما الان میگید نئونازیسم، این تفکرات نئونازیسم چیه؟ یعنی زنده کردن آدولف هیتلره، یعنی رایش رو به صحنه آوردن است، یعنی همون تفکرات نجات پرستانه رو تأیید کردن، تثبیت کردن، به اون افتخار کردن و اگر فرصتی پیدا کنند مجدد زنده کردن. و پس نئونازیسم، هر قباحت و زشتی که پای نازیسم تاریخ نوشته است، میتوانید پای اون هم ثبت کنید. و همینطور تمام در خودمون تمام مکتب ها رو بگید. وقتی بنده صاحب یه فکر امروز میگم پیش کسوت من هزار سال قبل فلانیست، من تابع اون هستم، افتخار به شخصیت اون و مرام اون و فکر اون میکنم، یعنی چی؟ یعنی من و او با هم همکاسه ایم، هم پیاله ایم، فرقی نمی کنم. این همان است که در منطق شرعی میگویید الرازی به عمل قومن فهوه منهم، کسی که راضی به رفتار یک کسی است از همان هاست. حالا این میخواد اون رفتار پسندیده باشد یا ناپسند باشد، زشتی باشد یا زیبایی باشد، اسیان یا طاعت، تفاوتی در این جهت نیست. اینها هم افتخار به همون رفتارها دارن میکنن، به همون نیاکان و پدرانشون، پس مانند اونها محسوب میشن. و نقول ذوق و عذاب الحریق، اما اینها روشنان که ذالک به ما قدمت ایدیکم، خدا از کسی انتقام نمیکشد عزیزم. بارها گفتیم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، خدا اصل اول رو رحمت بر سر بندگانش قرار داده است. رحمت الهی لایزال داره میباره. این ما انسان ها هستیم که از زیر باران رحمت خودمون رو به کناری میکشیم. این ما هستیم که چتر رو میگیریم که رحمت خدا رو سرمون نریزد. به چی؟ به ما قدمت ایدیکم. اگر میگیم ذوقو بچشیدن زین عذاب رو، به خاطر اون نیست که اینها دستاشون انجام داده است. حالا دست چرا؟ یعنی وجودشون انجام داده، اما دست نماد چیه؟ قدرت قبض و بسته، لذا نوعا به دست نسبت داده میشه، از دست و زبانه که برایت. زالکه به ما قدمت ایدی کن، فعلا و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند نسبت بندگانش ظلام نیست. کلمه ظلام از ماده ظلم مبالغه رو به ظاهر اول میرسونه، یعنی صیغه مبالغه، یعنی خدا خیلی ظلم نمی کند پس کم ظلم می کند؟ نه، اینجا دو معنا دارد، گفتیم و سخن تمام. یک این که ببینید گاهی انسان ها به یه جایی میرسن، اگر فلان، این چون خودتون میگید، میگید بابا فلانی اگر چوبم به من میزد من دردم نمیومد، اما فلان کس که یک کلمه به من گفت، ای فلان این از هزار تا چوب زدن برای من دردش بیشتر بود. چرا؟ چون من از فلان کس توقعی ندارم، هرچی بگه هر کار بکنه، اما از فلان کس خیلی توقع دارم. یعنی شما خیلی رفتارها رو تو جامعه از بعضی‌ها دارید می‌بینید، نگران میشید؟ نه. اما یه نفر که میشناسید براتون شاخص اجتماعی است، چرا خطر رد میشه، نگاهش میکنید میگید به به، میگید فلانی که این تو قانون زیر پا بگذاره دیگه حال روز دیگران محبوب است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرند غلامان او درخت از بیخ. این قانون عقلی است، این دیگه ذهن پذیرفته است. جناب شیخ عجل هم امضای خودش رو پای این بحث با شعرش میزنند، این حرف منطقی است واقعا. این همان است که در شریعت میگویید حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. اونایی که ابرارن، کارهای خوب انجام میدن، که این کارهای خوب را اگر مقربین انجام بدن نه خوب است، بلکه از اینها به عنوان سیئه پذیرفته میشه. پس هر چه جایگاه بالاتر میاد حساسیت بیشتر میشه عزیزان. این خیلی مهم است واقعا. اینطور خداوند اگر مثقال ذره هم ظلم کند، برابر با ظلم کردن تمام آفرینش و هستی که نه تمام ادوار وجود و آفرینش است. لذا کم خدا هم زیاد است. پس میگوید ان الله لیس بظلام للعبید، یعنی خدا هیچ مثقال ذره ای ظلم نمی کند، اما با قالب ظلام میگد که زشتی و زیادی را برساند. یک، اما معنای دوم و زیباتر، ظلام صیغه مبالغه نیست، صیغه نسبته. مثل عطار، عطار یعنی کسی که زیاد عطر میفروشد، بقال کسی که زیاد سبزی میفروشد، خباز کسی که زیاد نان میپزد، نه یعنی نانپز، یعنی نانوا، یعنی عرض به خدمتون نمیدارم، همین صیغه های نسبت. صیغه نسبت یعنی کسی که با این کار پیوند نزدیکی دارد. ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند هیچ نسبتی با ظلم نداره. در کار حق ظلم لا یظلم الناس شیئا، در کار حق هیچ ظلمی نیست. آنچه آدمیان میکنند همه همان است که رفتارهای خودشون رو به خیشتن خیش باز میگردانند. ان شاء الله ادامه آیات رو در بحث و گفتگوی بعد خدمت عزیزان مطرح میکنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دستمون از دامن قرآن به افراد در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بیشترش رو نصیب و روزی همه ما قرار بدهد.